بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. هرم تشریع با هرم تکوین، چون دیزاینر هستی اینا رو میگم، مخروط تشریع، تشریع یعنی قانونگذاری و شریعت، با هرم تکوین یعنی اون چیزی که خدا هست خلق کرده منطبقه. این که منطبقه در آیه 30 سوره روم خدا گفته، فرموده فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این لا تبدیل لخلق الله خیلی تذکر جالبیه، یعنی روی آور به سوی اون آیینی که حنیفه. حنیف یعنی استوار و مستقیمه و معتدله. معتدله یعنی نه افراطیست نه تفریطی، نه به راست نه به چپه. حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت رو معنا کن به خلقت. خلقت خداست که خدا مردم را بر اون خلقت خلق کرده، یعنی با آیین فطری مردم را خلق کرده و با قانون فطرت و خلقت خلق کرده. عرض کردیم که این رو فقط ادیان نمیگن، بسیاری از روانشناسان دنیا، فلاسفه غربی و غیر الهی، حتی اونهایی که لج نداشتن با ادیان و روانکاوها، روانشناسها، اینو اعتراف کردن که انسان در آفرینش خودش ذاتاً خداخواهه، متافیزیک خواهه، توجه باطنی به متافیزیک و خدا داره. مثل دانشمند معروف، روانکاو معروف امریکایی ویلیام جیمز، کتابی رو نوشته شاید در حدود 60-70 سال یا بیشتر که در ایران هم ترجمه فارسی شده به نام دین و روان. دین و روان، ویلیام جیمز امریکایی. میخوایم اینو بگیم که خداوند متعال آیین مخروط شریعت را طابق با مخروط تکوین قرار داده، برخلاف فطرت ما کاری نکرده. ادعا میکنیم اسلام امیرالمؤمنین و قرآن کریم تمام قوانینش ریشش فطریه، یعنی فطرت قبول میکنه و خلقت انسان هست. اگر به انسان میگه خداشناسی، اگر به انسان میگه لزوم پیغمبر، اگر به انسان میگه معاد، اگر به انسان میگه عدل خدا، اگر به انسان میگه امامت و ادامه، اگر به انسان میگه کتاب و سنت، تمام اینها ریشه فطری و خلقتی داره در وجود انسان. ازدواج، علمیابی، اظهار محبت، پذیرش محبت، تمام اینها فطریست. سه تا حلقه در دین داریم که مطابق با حلقات هستیست. یک حلقه اعتقادات داریم، یک حلقه اخلاق داریم، یک حلقه احکام داریم. حلقه اعتقادات مثل این که اعتقاد داریم که خدا یکیست، احد صمد لم یلد. حلقه اخلاق مثل این که میدونیم تکبر بده، تواضع خوبه. میدونیم حسد بده، سعه صدر خوبه. اینا اخلاقه. احکام هم که احکام پرکتیکال و عملی مردمه که مردم کار میکنن. باید نماز صبح دو رکعت بخونیم، دو رکعت بیشتر نه. اگه عوض دو رکعت 100 رکعت نماز صبح بخونیم قبول نیست، باید تعبد داشته باشیم به همون دو رکعت. دو رکعت از تکبیرت الاحرام شروع میشه، با سلام از الله اکبر شروع میشه، با سلام ختم میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا مطابقه با آفرینشه. همونطوری که آفرینش فیتو فیکس با قانون خدا بیان شده، در قانون شریعت هم خدا جوری قرار داده که ما منطبقه بر آفرینش باشیم. منتها موجودات طبیعی غیر از انسان و جن و فرشتگان مکلف نیستن که این مقاماتشون بالا و پایین بره، ولی انسان کسیست که حالا اونی که ما میشناسیم در اثر عمل مقاماتش بالا میره. یک سنگ همیشه سنگه، یک گل همیشه گله، یک گوسفند همیشه گوسفنده، ولی انسان از جماد شروع میکنه، به صورت استپ بای استپ و گراجوالی و پروگرسیو بالا میره، از فرشتگان هم بالا میره. این خاصیت انسان با اختیار خودش. اینی که میخواستم بگم اینه که در قانون آفرینش خدا جایی خالی از هستی خدا نیست. در دینم همینطوره. اینه که جایی خالی از هستی خدا نیست را آیات قرآن به تعبیرات فوق‌العاده در حدی که عقل بشر نمیتونه برسه گفتن. یکی از اونها اینه: والله علی کل شیء قدیر. خدا بر هر چیزی قادره. قادره یعنی تو دستشه، قدرت داره بالا پایین کنه، ایجاد و اعدام کنه. کل شیء. توجه بفرمایید آقایون، یه وقت من میگم که این پسر من اسم چی بود؟ این محمد که دیزاینر داخلیه، نفر اول مملکته. چون پسرم دوستش دارم مبالغه میکنم، ممکنه کسانی هم باشن خیلی بالاتر ازشون باشن ولی نمیبینم. اگر پدر من روزخونه، میگم روزخونه درجه اوله، به خاطر اینکه پدر من، اینو میگم مبالغه. اما خدا مبالغه نمیکنه. در قرآن کریم هم خدا گفته و ما علمناه شعر. شعر یعنی صنعت مبالغه، صنعت به اصطلاح بالاتر گفتن، غیر واقعی گفتن. صنعت شعر یعنی صنعت مبالغه کردن، که معمولا مبالغه هست دیگه. عرض کنم که چون مبالغه نمی کنه، وقتی میگه والله علی کل شیء قدیر، واقعا خدا بر هر کاری قادره. والله به کل شیء علیم. والله به کل شیء علیم یعنی خدا هر چیزی رو میدونه. اگر خدا بخواد هر چیزی را بداند، باید چشم خدا در هر جایی باشه. چشم خدا در هر جایی هست. و اینو بدونیم که خدا که همه چیزو میدونه، از باب این نیست که خداوند متعال یه جایی نشسته، دوربین میفرسته، کنترل میکنن، براش خبر میارن، گزارش میارن، هر چیزی رو میدونه. نه، خدا در هر جایی حاضره. اینی که خدا در هر جایی حاضره، آیات مختلفی داره. والله من ورائهم محیط. خدا از دورور اونها احاطه داره. ورا یعنی دورور، همه جهات. وقتی میگیم والله من ورائهم محیط، از دورور اونها بر اونها احاطه داره. اگر ما یه سنگی رو در نظر بگیریم، دورورش میشه همون محیطش. اما اگر بگیم که موجودات، خود این سنگ هزاران موجوده، چون از هزاران مولکول، هزاران اتم، هزاران الکترون، هزاران نوترون تشکیل شده. وقتی گفتیم والله من ورائهم محیط، یعنی تو اون جای خالی الکترون و پروتون هم خدا حضور داره. چجوری حضور داره که حلول اتحاد به وجود نیاد نمیفهمیم. فقط اینو میدونیم که لیس کمثله شیء، لم یکن له کفوا احد، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این آیات کریمه به ما، و نیز این آیه الرحمن علی العرش استوا. استوا یعنی مستولی. مستولی دو جور داریم. یه وقت میگم من به خونم مستولیم، یعنی حاکمم، مسلطم. اینجوری نیست. توی دولابچه ها، تو جیب ها، توی کشو ها ممکنه کتابی باشه که من یادم رفته باشه. و تازه من بر ظاهر خونم مسلطم، به درون آجرها و آهنها و کتاب ها مسلط نیستم. یه وقت میگم والله من ورائهم محیط، الرحمن علی العرش استوا. خدای رحمان با صفت و شنل مهر عمومیش، همه مهر ما معنا کردیم رحمان رو، به نام خداوند همه مهر، مهرورز، مهرورز به مؤمنین، منتها دیگه دیدیم مفصل میشه نگفتیم اونو. خداوند به نام خداوند همه مهر، مهرورز. وقتی میگیم این خداوند همه مهر، مستولیس بر عرش. عرش یعنی چی؟ ما سوی الله را در روایات عرش نامیدن. در قرآن کریم چند جا اسم عرش اومده. تو روایات مفسران قرآن که پیغمبر و ائمه هستن گفتن عرش ما سوی الله. یه کرسی داریم، یه عرش داریم. عرش بزرگتر از کرسی است. کرسی آسمان ها و زمین موجودات خیلی بزرگی هستن که خدا گفته کرسی، ولی عرش بالاتر از کرسی است. طبق روایات و تحقیقات پدر علامه مجلسی در کتاب الاربعین، این عرش را که خدا براش مسلطه، الرحمن و علی العرش استوا، مسلطه یعنی چی؟ یعنی تسلط به جزئیات داره، از سرا تا سریا، از خلع تا ملع، از نوترون تا کهکشان، بر تمام موجودات خدا مسلطه. و چون این تسلط رو داره گفتن الرحمن و علی العرش استوا. وقت موقعی که خدا میخواد بگه که خدا بر همه چی مسلطه و ازش غایب نیست، این آیه رو هم گفتن لا یعزب با عین و رزه، لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. غایب نیست از علم خدا به اندازه سنگینی ذره. ذره در زمان زیمقراطیس مثلا میگم اجزای صغار صلبه لایتجزا بوده. زیمقراطیس فیلسوف معتقد بوده که جهان از اجزای تشکیل شده که اجزای صغار کوچک سختی که دیگه تجزیه پذیر نیست. بعد این آقای چیز اومد همه اینا رو، این اتم شناس معروف کی بود؟ بله، اینا اومدن گفتن که نه، ما اجزای صغار صلبه غیر متجزی نداریم، همه چی قابل تجزیه است. هر چقدر تجزیه کردیم و کوچیک شد اسمش میشه ذره. مثقال ذره یعنی به اندازه سنگینی ذره، یعنی مولکول، یعنی اتم، یعنی نوترون، یعنی پروتون. اگه بعدها هم اجزای جدید هم پیدا کرده باشن، اونها را هم خدا مسلطه، از علمش جدا نیست. یکی از جاهایی که خدا و یکی از تعبیراتی که خدا داره که از علم خدا هیچی غایب نیست، این تعبیر اقرب الیه من حبل الورید. حبل یعنی تناب، ورید یعنی رگ گردن، یعنی از تنابچه رگ گردن خدا به انسان نزدیکتره. اگر از اون نزدیکتره، یعنی مثال فیزیکی، شیمیایی، ماده، بیولوژیکی، فیزیولوژیکی خدا میزنه، بعد میگه از اینم نزدیکتره. خب اگر از رگ گردن، با توجه به اینکه رگ گردن رو بزنن آدم میمیره، درست روح انسان رگ گردن نیست، ولی در نزدیکی برای انسان میخواد مثال بزنه، میگه رگ گردن اقرب الیه من حبل الورید، از این هم به آدم نزدیکتره. وقتی میگه از این رگ گردن به انسان نزدیکتره، یعنی تسلط داره. تو یه آیه دیگه گفته هو معکم اینما کنتم، شما هر کجا باشین خدا با شماست. یعنی شما زیر دریا برید، بالای عرش برید، اگر کسی در دریا خفه بشه و بمیره، شب اول قبرش در دریاست. اگر کسی بالای آسمان ها تو کره ماه بمیره، شب اول قبرش در کره ماهه. هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست، همراه شماست هر کجا که باشید. اینا تعبیراتیست، تعبیرات گوناگون، که ما اگرچه نمیتونیم تصوری کامل از بزرگی خدا و تسلط خدا داشته باشیم، ولی خداوند متعال یه نمونه هایی گفته برای ما، خودش هم فرموده در قرآن ولله المثل الاعلا، مثل ها و نمونه های بزرگ مال خداست. خدا نمونه آفریده که ما یه چیزکی نظیری، یه چیزکی بفهمیم، در این حال بفهمیم که نمیفهمیم. یعنی این نزدیکی ها رو خدا به ما گفته که ما بفهمیم خدا از اینها هم به ما نزدیکتره. از همه اینها بالاتر این آیه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خیلی این آیه عجیبه. ان الله یحول با هی حمال حسینی، یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه، فاصله میشه بین انسان و قلبش، از روح انسان که خدا گفته که ثم انشأناه خلقا آخر تو سوره مؤمنون، ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از این که مراحل تدریجی خلقت انسان را میگه، انا خلقنا الانسان من سلالة من طین، همجوری میگه یه مرحله شما ثم انشأناه خلقا آخر، به یه مرحله‌ای که رسید که جسمشو و فیزیکشو آماده کردیم، او را به صورت خلق دیگر آفریدیم. و فتبارک الله احسن الخالقین. بعدم اونجا انشأناه میگه، یعنی براش خلق جدیدی ایجاد کردیم. ایجاد کردیم یعنی بدون مقدمه و بدون سابقه، نه اتود قبلی داشته نه متریال قبلی داشته. خلقتهای فیزیکی انسان بعد از این که خدا از گل آفریده هم متریال داشته، البته اتود خدا نداره ولی متریال داره. میگه انا خلقنا الانسان من سلالت من طین، خلاصه ای از گل چیکار کردیم؟ نطفه شده، علاقه شده، عظام شده، فکسون العظام لحما. یهو میگه ثم، یعنی با یه فاصله رتبی، انشأناه خلقا آخر، ایجاد کردیم او را به صورت خلق دیگر. اون خلق دیگر انسان اسمش روحه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بعد میفرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، درباره روح خیلی کم علم دارید، خیلی کم میدونید. به پیغمبر میگه به مردم بگو این روح که حقیقت غیر فیزیکی انسانه 4 اسم داره در قرآن و در روایات و در تعبیرات. یه اسمش روحه. روح میگن به خاطر اینکه جریان داره. روح از لغت ریحه، ریح یعنی باد، باد جریان داره، لطیفه و همه جا نفوذ میکنه. روح هم همینطوره، در بدن انسان، در سر انسان، در مغز انسان، در دست انسان، در انگشتان پا و دست انسان، در چشم انسان نفوذ داره، لذا میگن روح. یه اسم این روح نفسه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یه اسم این روح و نفس عقله. عقل میگن اول ما خلق الله العقل، به خاطر اینکه انسان را به بند میکشه. عقال، چفیه عقال عربا دارن، چفیه یعنی چهار قد، عقال یعنی اون تنابی که روش میبندن، عقال یعنی اونی که میبنده. چون عقل دست و پای انسان رو میبنده که هر کاری رو مرتکب نمیشه، لذا بهش میگن عقل، چون انسان را در بند میاره، بند میکنه، حفظ میکنه، کنترل میکنه. یکی هم قلبه. لهم قلوب لا یسمعون بها. این قلب به خاطر اینکه انسان در تقلباته، یعنی یه وقت خیلی زاهده، یه وقت خیلی دنیاییه، یه وقت خیلی خداشناسه، یه وقت خیلی فاسقه، قلب داره. تقلب یعنی اینکه تغییر میکنه. کسی هم که میگه متقلبه یعنی برای اینکه تغییر میکنه، هی کارهای عجیب غریب انجام میده. پس یه حقیقت داریم با چند تا اسم؟ 4، عقل و قلب و نفس و روح. خب اون وقت یکی از تعبیرات قلبه. اینی که تعبیر قلب به انسان کرده از روحش و از حقیقت وجود، در واقع انسان روح نداشته باشه جسمش اونجا بیفته که انسان نیست که، انسان حقیقتش همون قلبشه، همون روحشه، همون نفسشه، همون عقلشه. میگه ان الله در قرآن یحول بین المرء و قلبه. مرء یعنی انسان، درسته؟ مرء یعنی مرد، مرء یعنی امرأه، یعنی چی؟ یعنی زن. ولی معمولا خدا وقتی میخواد تعمیر کنه از انسان، میگه از باب تقلیب و قلبه و اینکه مرد مدیره، از مرد تعبیر میکنه. مثالی که میزنه قال رجلون رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این رجالون یعنی نساء نداریم. چرا نساء داریم؟ حضرت زهرا جزء مصادیق رجالون لا تلهیهم روایت داره اینها. حضرت زهرا جزء مصادیق رجالون هست. ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا حائل و فاصله میشه بین انسان و جونش. مگه انسان غیر از جونشه؟ انسان جون. یعنی خدا فاصله میشه بین انسان و خودش. خودش، خداوند فاصله میشه، حائل میشه بین انسان و خود انسان. یعنی چی؟ انسان که خودشه، من که منم. این همون است که شعر گفته، شاعر: دوست نزدیکتر از من به من است. مگه نزدیکتر از منم به خودم دارم؟ این عجبتر که من از وی دورم. دوست نزدیکتر از من به من است، در واقع میخواد بگه که خدا حتی بین خودت و خودت فاصله میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که منیت من، قلبیت قلب، نفسیت نفس، روح بودن روح به الله هست. پس خدا اینقدر به ما نزدیکه. مثلا تشبیه میکنم، بعد میگم غلط کردم از این تشبیه، چون لیسه که مثلی شای. میگم تار و پود وجود من روحه. خدا بین تار و پود وجود من فاصله میشه. یعنی یه تار منم، یه پود خداست، یه تار خداست، یه پود منم. دارم تشبیه میکنم، بعدم خط قرمز میکشم میگم لیس که مثل ایشه، یعنی خدا اینقدر به ما نزدیکه. اینا تعبیراتیست. وقت ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی خدا فاصله میشه بین انسان و خودش. یه ترجمه نزدیکش همین شعریست که دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. اون یکی شعر رو ترسیدم بخونم، شماها از اتحاد و به اصطلاح وحدت و اینا که کفر شرکه بفهمید، ولی اون نیست. فقط مثال میزنم. دوشینه به خواب روی آن ماه، آمد به عیادتم سحرگاه. گفتم تو کی و من کیم؟ گفت تو هستی من، تو نقش درگاه. میخوام اینو بگم، یعنی انگار که ما نقش درگاه هستیم، فقط نقشیم. اصل وجود خداست و ما بالله موجودیم. به اصطلاح تو هستی من، تو نقش درگاه. خیلی این شعرم جالبه، دوشینه به خواب، البته برای معشوق ظاهری گفته. یا مثلا میگم مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. من کیم لیلی و لیلی کیست من؟ ما یکی روحیم اندر دو بدن. این نزدیک بودن ها رو شعرا کمی گفتن، ولی به اصطلاح اونی که برای ما هست این است که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه و فاصله میشه بین مرد و بین انسان و قلبش، یعنی خدا انقدر بر ما تسلط داره. پس وقتی به ما میگن هو معکم اینما کنتم، وقت بعضی وقتا خدای خودت رو دروازه صحبت میکنه. ان ربک لبالمرصاد، رصدگاه یعنی اونجایی که وای میستیم، آسمان رو، ستارگان رو رصد میکنیم. ستاره شناسا علم هیئت و نجوم رصد میکردن ستارگان و آسمان ها رو. خدا میفرماد در قرآن ان ربک لبالمرصاد، خدا در رصدگاه و در کمینگاهه، یعنی همواره تو رو میبینه و همواره با تو هست و همواره پیش تو حضور داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.